رادیوی آزادی
مجله خبری.
با سلام دوباره، مجله خبری رادیوی آزادی را از روز جمعه 19 فوریه من خیرمون بقازاده تقدیم میکنم. سرخط خبرها از این قرار است: نگرانی عطامیر خواجه از حذف شدن اصطلاح مختاریت در اسم ماموری ولایت مختاری بدخشان کوهی. در یک مناقشه دو صاحبکار در دوشنبه تاجری کلانه کشته شد و باراک اوباما ماه مارس برای نخستین بار از کوبا دیدن میکند. معاون رئیس اتفاق نویسندگان تاجیکستان عطامیر خواجه از شیوه استفاده نام ولایت مختار کوهستان بدخشان در شبکه های تلویزیونی دولتی انتقاد کرد. ادیب زاده بدخشان در یک مراجعه فیسبوکیش به عنوان رهبران کمیته دولتی تلویزیون و رادیو تاجیکستان خواسته است که اشتباه در مورد استفاده نام ولایت مختار کوهستان بدخشان همچون ولایت بدخشان که در زبان راویان راه یافته است اصلاح شود. نگرانی میرخواجه در حال است که اخیراً در شبکه‌های اجتماعی بحث و بررسی‌ها در مورد مختاریات بیشتری این ولایت دامن زده شد، ولی اکثر شرکت کنندگان این بحث‌ها مخالفت خود را در نسبت جدایی بدخشان از تاجیکستان بیان کردند. ولایت مختاری کوهستان بدخشان سال 1925 با قرار کمیته مرکزی اجرایی اتحاد شوروی تأسیس یافته، اکثر ساکنان آن پیروی رویه اسماعیلی مذهبی شیعه دین اسلام می‌باشند. وزارت بهداشت قرغیزستان گفت که یکی از نظامیان قسمی حربی در شهرک بلقچی که شام پنجشنبه از ناحیه سرش تیر خورده بود، روز 19 فوریه درگذشت. وزارت گفت که به سرباز سری وقت تمام کمک ضروری رسانیده شد، ولی او صبح جمعه جان داد. حالت سرباز دیگری مجروح که از کمرش یارادار شده است معتدل ارزیابی می شود. ستاد کل نیروهای مسلح قرغیزستان گفت که این دو سرباز در مشق‌های نظامی در نتیجه بی احتیاطی به هنگام استفاده سلاح مجروح شدند. ماموریت پرزیدنت اوکراین نامه رسمی استعفای دادستان کل ویکتور شوکین را پذیرفت. در این باره در شبکه تویتر سخنگوی پرزیدنت پترو پاراشنکا خبر داد. استعفای دادستان بعد آن مطرح شد که روزی 15 فوریه معاون دادستان کل شوکین را در پنهان کردن پرونده های مربوط به کروپسیه عبدور کرد. والدان دانشجو اکمل زمانوف از حکم سبوک متهمان لاتوکوب شدید فرزندشان نارضا هستند. علی جان زمانوف پدر دانشجوی دانشگاه سلاویانی دوشنبه گفت که دادگاه اسماعیل سامانی دو گناهگار اصلی لاتوکوب بی‌رحمانه پسرش را تنها با جریمه از جوابگاری آزاد کرده است. علی جان زمانوف گفت پسری که 5 قسم جوغ و 12 دندان شکسته پرده گوشش کفیده است تا امروز علاقه 3 مرتبه جراحی شد.
شود کریم سعودی دعوت داشت 6600 شرف کریم من اینجا با 3 مرتبه اپراتی که به بچه من نوز نشده سالی دندون نمون بگیم ولی باید جوغش صحت نشده باید 124 روز شد که باید گربانیست خوب اینا هم که زخولیدن سر و فنگال همه کنین شود کریم خودشون در خودشون باید همه جهود دوست.
اکمل زمانوف دانشجوی سال اول دانشگاه سلاویانی تاجیکستان و روسیه 28 اکتبر سال گذشته در مرکز شهر دوشنبه برای شرکت فعالانش در درس‌ها مورد حمله گروه های همسبقان قرار گرفت. باراک اوباما اعلام کرد که ماه مارس به کوبا سفر میکند و این نخستین سفری پرزیدنت ایالات متحده آمریکا به یک کشور در جزیره کاریب در 88 سال اخیر میشود. 18 فوریه اوباما توسط سایت میدیوم خبر داد که روزهای 21 و 22 مارس همراه با همسرش میشل به کوبا میرود. اوباما در بلاگش نوشته است که بیش از 50 سال آمریکا از سیاست محدودسازی و فشار بالای کوبا کار میکرد، ولی این سیاست نتیجه نداد. روابط واشنگتن و حکومت کمونیستی فیدل کاسترو بعد انقلاب سال 1959 دشمنانه بود. حکومت تاجیکستان با صدور یک قرار بر علاوه 322 میلیون سومانی قرض اندازی شرکت روسی سزیدانی پرداخت انداز از فایده‌اش را نیز به دوش شرکت تالکو گذاشت. این قرار حکومت علاوه با قرار یک سال پیش است که سازشنامه مصالحه شرکت آلومینی تاجیکستان با شرکت تالکو منیجمنت و سی دی اچ اینوستمنت و دیگرها را تصحیح کرده بود. مشکلات شرکت سزیدانی با نهادهای اندازی تاجیکستان زمانی سر زد که شرکت دیگری الک دریپاسکا روسال در سال 2014 در یک بحث دادگاهی در شویسریا бар корчаре ки корхонаи алюминиум талко сидиэч инвестмент ғолиб омада онро ба пардохти 274 миллион доллар қарзу ҷарима муваззаф кард. Ба дунбол кумитаи андози Тоҷикистон ширкати созиданиро ба сарпечи аз пардохти андозҳо ба маблағи беш аз 322 миллион сомонӣ айбдор кард. و برای دریافت اخباری بیشتر و همچنین تماشای ویدیوهای خبرنگارانی رادیوی آزادی سری بزنید به سایت آزادی ozodi.org.
موج‌های رادیوی آزادی را به یاد گیرید.
از هفت بیگاه تا 11 شب با وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 25 و 41 متر برابر با 7475 و 11830 کیلوهرتز.
برنامه های بامدادی از ساعت 6 تا 9 صبح و 3 روز تا 11 شب در محوره های آسیا صد
و خاطبرد و از ساعت 3 تا 5 روز در محوره یمال.
پخش زنده در اینترنت و تلفن های همراه ozodi.tj یا ozodi.org.
با ما باشید، پشیمان نمیشوید.
و در این قسمت مجله خبری توجه کنید به سرخطی مطالبی که در ادامه برنامه تقدیم شما می شود. نویسنده زاده بدخشان اتامیر خواجه حذف اصطلاح ولایت مختار از اسم ماموری بدخشان کوهی در زبان تلویزیون را مورد انتقاد قرار داد. کشتار پرسر و صدا بیزنس یا اوباشی در دوشنبه تاجری با نفوذ کشته شد. و برنده نوبل والنس اتهام همکاریش با خدمات مخصوص پلش شوروی را قطعا رد کرد. نویسنده معروف زاده بدخشان اتامیر خواجه در صحیفه فیسبوکش در مراجعتش به رهبریت کمیته تلویزیون و رادیوی تاجیکستان از آن اظهار نگرانی کرده است که در یک ماه اخیر در زبان راویان تلویزیون های دولتی از اسم ماموری ولایت مختار بدخشان کوهی بخش اول اصطلاح یعنی مختار بودن این منطقه تاجیکستان حذف شده است و میگه در همین اسنا در جامعه کشور سر و صدا در زمینه احتمال از بین بردن مقام مختاریت این ولایت صدا میدهد و کار تلویزیون همچون دستگاه رسمی پخش اخبار دولتی با پیامدهای خوبی نخواهد داشت. این چی بحث است و از کجا منشأ میگیرد؟ سوال هایی است که همکار ما مؤمن احمدی تلاش کرد پاسخش را در دوشنبه پیدا کند.
در راستای تصمیم بررسی تغییر و اضافه ها با سرقانون تاجیکستان استفاده نشدن واژه مختار در نام ولایت بدخشان در شبکه های دولتی برخی روشنفکران این ولایت را نگران کرده است. پس از بحثی بیش از دو ماهی احساساتی جوانان فعالی بدخشانی در شبکه‌های اجتماعی اخیراً عطا میرخواجه معاون رئیس اتفاق نویسندگان زاده بدخشان رسانه‌های دولتی را در ایجاد تفرقه متهم کرد. کارمندان شبکه‌های دولتی این ادعا را بی‌پایه خوانده می‌گویند تنها به خاطر کوتاه کردن متن گزارش‌ها ولایت مختار کوهستانی بدخشان در شکل کوتاه همچون ولایت بدخشان تلفظ می‌شود. عطا میرخواجه 19 فوریه در صحبت به رادیو آزادی گفت این عملکرد رسانه‌های دولتی با وجود آوردن یک ناراضگی و ریختن آب در آسیابی دشمن‌های وحدت تاجیکان است. او گفت با نوشتن این مکتوب خواست تا از این رفتار خطا جلوگیری کند.
شبکه اجتماعی و نه یک تلویزیون و رادیو حق ندارد که کنستیتوی جمهوری تاجیکستان و قانون درباره ولایت مختار کوهستان بدخشان رو زیر طول نموده، مثلا در مدت چون یک مدام که اخبارهای خودشون مخصوص ولایت بدخشان رو تاکید کنند و این باعث نگرانی شهروندان بدخشان گردد.
موضوع مختاریت بدخشان سال هاست که در مطبوعات و صحبت های غیر رسمی بحث می شود. حساسیت این موضوع از اون سرچشمه می گیرد که برخی زادگان بدخشان ضمن نارامی های سال 2012 در شبکه اجتماعی موضوع پیوستن به هیئت روسیه را مطرح کردند. بعدن در چند هفته نامه های مستقل پی در پی مطلب نشر شد تا مقام مختار از نام ولایت حذف شود. رضا نظرزاده معاون رئیس کمیته کار با جوانان که حالا مسئول تبلیغ و تشویق لایحه سرقانون در بدخشان را بر دوش دارد میگوید در میان ساکنان عادی بدخشان حرفی از مختار بودن یا نبودن بدخشان وجود ندارد. او گفت دامن زدن این موضوع کار دست بدخواهان است که آن را طریق جوانان زاده بدخشان در خارج کشور انجام میدهند.
مردم محلی به همین چیز دقت نمیکند. مردم محلی میدوند که این کور نیست. علاقه در تمام رسانه و علاقه اعلام شد که این کور نیست. این کور نکردد نی حکومت و نی پارلمان. در پارلمان رسما تغییر و علاقه به مردم هر روز شهر و توضیح داده بوده است.
نبود دادی خدای فعالی جامعه شهروندی در بدخشان میگوید حساسیت نشان دادن مردم به حسب مختاریت از آن سرچشمه میگیرد که آنها فکر میکنند با لغو مختاریت زبان خاص فرهنگ و عنعنه های خاص خود را از دست میدهند. ولایت مختار کوهستانی بدخشان روز 2 ژانویه سال 1925 با قرار کمیته مرکزی اجرایی اتحاد شوروی تاسیس یافته است. در بدخشان 214 هزار نفر به سر میبرند که تقریبا 70% پیروانی رویه اسماعیلی مذهبی شیعه دینی اسلام میباشند. در ناحیه مرغاب این ولایت اساسا قرقیز ها زندگی میکنند. مومن احمدی، رادیو آزادی، دوشنبه.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
وزارت امور داخلی تاجیکستان میگوید قتل ظفر عظیمف یک عمل اوباشانه بوده، تحقیق حادثه شروع شده است. شامی دیروز با یکی از بیمارخانه های دوشنبه جسد یک صاحب کار با زخمی کرد در قفس سینه‌اش آورده شد که از جانب مرد 32 ساله احتمالاً رقیب تجارتی او کشته شده است. ظفر عظیمف یک دکاندار کلون بازار کاروان بود و احتمالاً سبب های مرگ او جنجال بر سر معاملات پولی بوده است. همکارم زرنگیزی نوروشو گزارش میدهد.
وزارت امور داخلی تاجیکستان در کشتاری صاحبکار تاجیک ظفر عظیموف، معروف به ظفر بدنیک، یک ساکن 32 ساله دوشنبه مقصود عابیدوف را گمانبر میداند. ظفر عظیموف روز 18 فوریه از ضربی کرد کشته شده است. وزارت امور داخلی تاجیکستان یک روز بعد از این حادثه روز 19 فوریه اعلام کرد که عظیموف ظفرخان با شهروند مقصودوف عابید سال تولدش 1984 ساکن کوچه بربد در نزد باغ نوروزگاه پایتخت با هم مناقشه نموده از حیثیت اوباشی شهروند مقصود فوبید با اولات با خود داشته از قسمت دل شهروند عظیموف ظفرخان را زخمی می نماید. عابید مقصودوف پسر سوم امام مقصودوف دایرکتور کارخانه کابل براری دوشنبه است و به اطلاع وزارت امور داخلی تاجیکستان داغ سودی داشته و قبلا هم با جرم اوباشی حبس شده است. وزارت کارهای داخله حالا گمانبر در کشتاری صاحبکار را مورد پیگرد قرار داده از ساکنان کشور خواسته است در صورت پیدا کردن یگان معلومات در رابطه با عابید مقصودوف آنها را آگاه کند. مناقشه 18 فوریه که با کشتار انجام یافته است در حدود ناحیه اسماعیلی سامانی واقع در نزد نوروزگاه پایتخت رخ داده است. ظفر عظیموف ساعت‌های تقریبا 8:30 شب 18 فوریه به بیمارستان قریه بالو انتقال داده شده است. مسئولین شعبه قبول این بیمارستان میگویند او در حال به بیمارخانه آورده شد که علکی از زخم کار جان داده بود. ظفر عظیموف 38 سال داشته در زادگاهش ناحیه میرسید علی همدانی به خاک سپرده شد. وزارت کارهای داخله در رابطه با عامل های سر زدن مناقشه بین دو نفر هنوز مشخص نکرده است، اما فرضیه هایی هست که احتمال جنجال بین صاحبکار و پسری امام مقصودوف رهبر کارخانه کابل براری دوشنبه بر سر معاملات پولی صورت گرفته است. ظفر عظیموف در کاروان بزرگترین بازار پایتخت تاجیکستان صاحب فروشگاه ها و دکان های مال و محصولات بودند. گفته می شود وی همچنین به امام مقصودوف رشته خش و تباری هم داشته است. به گفته افراد آگاه ظفر عظیموف به تجارت ماشین هم شغل می ورزیده است، اما درآمد اصلی را به اطلاع یک نفر آشنا با ظفر عظیموف از حساب دادن قرض های کلون با فایض به دست می آورده است. جلال الدین صدرالدین سخنگوی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان روز 19 فوریه به رادیو آزادی گفت که حادثه مذکور تحقیق می شود و در این رابطه پرونده جنایتی هم باز شده است. زرنگزی نوروزشا، رادیو آزادی، دوشنبه.
اوه، این صدای باز شدنی برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان می دهد به پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیو آزادی به کامپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
در کشور اروپایی پولشا یا لهستان ماجرای نوی برخواست است که مربوط به فاش شدن جزئیاتی از گذشته سابق رهبری معروف این کشور له ولنسا است. بعضی سندهای فاش شده است که درباره ارتباط ولنسا با ساختارهای ویژه یا کگبه این کشور دلالت میکند. خود ولنسا رهبری حرکت‌های دموکراتی و هم برنده نوبل در بخش صلح این اتهامات را تهمت خوانده گفته است که برای سفید کردن نامش به دادگاه شکایت میکند. جزئیات ماجرای اطراف نام له ولنسا در گزارش همکارم میرزا سلیمپور.
در نوارهای ویدیو از سالهای 80 قرن گذشته رهپیمایی کارگران بندر شهر گدانسک پولشای یا لهستان را میتوانید که روی کتفایشان لخ ولنسا را برداشتند. بعد تخمینا 10 سال این اتفاق کسبک سالیدارنوست یا خود همرای نام داشت، حکومت کمونیستی این کشور را برطرف کرد. روز پنجشنبه پژوهشگاه خاطره ملی پولشا برنده جایزه صلح نوبل سابق پرزیدنت این کشور لخ ولنسا را به همکاری با نهادهای امنیتی رژیم کمونیستی متهم کرد. لوکاش کامینسکی رئیس این پژوهشگاه میگوید در خانه سابق وزیر امور داخلی پولشا در شهر ورشوا سندهای یافت شدند که این گفته ها را تصدیق
می‌کند.
بر پرونده شخصی مکتوب یافت شده است که در آن لخ والنسا با همکاری با نهادهای امنیتی موافقت کرده زیر امضایش نوشته است. لخ والنسا ویرگل بولیک. در این لیفافه عبارت از 279 صحیفه همچنین زبان خطهای گرفتنی پول از جانب بولک و خلاصه ملاقات ها با افسران امنیتی ایفت شدند.
به قول همین منبع تمام سندها در بین سالهای 1970-1976 جمع آوری شدند. این سندها را به روزنامه‌نگاران نشان ندادند. پژوهشگاه خاطره ملی با رهبری حزب محافظه‌کار حقوق و عدالت یاروسلاو کاچینسکی روابطی نزدیک دارد. یاروسلاو کاچینسکی و برادر شادروانش پرزیدنت سابق پولشا لخ کاچینسکی دائما والنسا را تنقید می‌کردند، ولی او همان سیاستمدار محبوب مردم باقی می‌ماند. سال 2000 والنسا را به همکاری با رژیم کمونیستی عیبدار کرده بودند، ولی دادگاه او را سفید کرد، زیرا سندها را در سال 1983 حکومت کمونیستی ساخته بود تا که والنسا از جایزه صلح نوبل محروم شود.
و شام 19 فوریه خود لخ والنسا از ونیزوئلا استاده به این اتهامات پاسخ داد. خبرهای اخیر را در این موضوع همکارم اسکندر خواجه‌میرزاده دنبال میکردند. حالا در استودیو هستند. اسکندر سلام، بگویید که واکنش پرزیدنت سابق پولشا به این اتهامات چی بوده است؟
غیر منتظره لخ والنسا پرزیدنت سابق جمهوری پولشا و یا لهستان با زبان خیلی نرم گفت که در مکالمه در دادگاه او ثابت خواهد کرد که این عیبنامه کاملا جعلی است و او هیچگاه با خدمات امنیتی و اکتشافی رژیم کمونیستی همکاری نکرده است. به قول والنسا این سندها همگی جعلی هستند و
یعنی ساخته شده
بدنام کردن او است، مثل که سال 2000 بود.
با کی لازم است که حالا اسمی چنین یک شخصی با اعتبار با نفوذ برنده صلح نوبل را سیاه کند؟
قبل از همه طرزی که در گزارش هم گفته شد، این برادران کاچینسکی، شادروان پرزیدنت این کشور لخ کاچینسکی و یاروسلاو کاچینسکی رهبر حزب حقوق و عدالت این کشور، شدیداً مخالفان لخ والنسا می باشند. هرچند که لخ والنسا از سیاست دور هم شده است، ولی او هنوز هم سیاستمدار محبوب این کشور است و حرف او در سیاست امروزه این کشور
یعنی
هم
با اعتبار است.
اعتبار دارد. از این رو بسیاری ها کسی که در سیاست امروزه هستند و از پشتیبانی لخ والنسا برخوردار نیستند، آنها کار میکنند که لخ والنسا حداقل برای آنها در حالت ضروری هم ضرری رسانیده نتواند. ولی لخ والنسا هنوز هم سیاستمدار هست، ولی سیاستمدار در سطح جهانی است و امروز که او ونزوئلا رفته است، او برای پشتیبانی از سرور محبوس این کشور جناب لوپس با ونزوئلا رفته است. جناب لوپس بیش از یک سال می شود که در حبس است و یک گروهی از برندگان جایزه صلح نوبل مثل دزمون توتو و لخ والنسا به ونزوئلا رفتند. در اونجا نشست های مطبوعاتی و واخوری ها با سیاستمداران و با مردم با پشتیبانی از این سیاستمدار محبوس تشکیل میکنند تا او هم برگردد به سیاست و در سیاست این کشور شامل باشد.
اسکندر، من یاد دارم که چند سال پیش در همین جمهوری چک هم همین گونه یک ماجرای در سطح ژورنالیستان برخواسته بود، وقتی نویسنده خیلی معروفی دیگراندیش چک کندرا را متهم کرده بودند در همکاری با پلیس مخفی، گفته بودند که همین گونه یک نامه پیدا کرده شده از دوره جوانی هاش و وای هم که دیگر مدت ها دل مانده است از وطنش و در فرانسه زندگی میکند، از اونجا استاده پاسخ داده بود که این همه تهمت است و هر کسی که چیزی یافته است این درست نیست. و به فکر شما از کجا همین گونه، یعنی مثلا بعد از 25 سال سقوط شوروی و این رژیم های سوسیالیستی ظهور کردن این گونه اتهامات، طبیعت اینو از کجا منشأ میگیرد؟ یعنی تنها هدف اینها هم تو بدنام کردن آدم است، یا که خیلی مورخان جدی هستند که کار میکنند سر این مسئله ها؟
یک نوا نمیتوان گفت که اینجا کسی را بدنام میکنند یا نه. در حقیقت بعد فروپاشی رژیم های کمونیستی در کشورهای اروپای شرقی، بایگانی ها ارخیو های خدمات کشف باز شدند و هزارها نفر از جاسوسان پنهانی و روشاد این رژیم های کمونیستی بدنام شدند، آنها را از سیاست دور کردند. ولی وقتی که این امکانیتی از سیاست دور کردنی افراد شناخته پیدا شد، حتما کسانی هستند که میخواهند از اینجا یک حجت جعلی هم تشکیل کنند. و میتوانم بگویم که در سیاست امروزه هم در بین منصبداران بلندپایه جمهوری چک هم همین گونه عیبنامه ها در نسبت بعضی وزیران گفته میشوند
درباره گذشته های آنها.
بله، که در گذشته در سالهای 80 و 70 و در دوران شوروی، در دوران کمونیستی آنها همکاری داشتند با خدمات اکتشافی، ولی بسیاری از این عیبنامه ها ثابت نمی شوند و یا سندهایی که پیشنهاد کرده می شوند بعضن جعلی هستند، ولی بعضن یعنی یک نوا نیست جواب بله. در این مسئله
از این صحبت ها فقط به فکری من دو خلاصه براوردن ممکن است که هر سیاست مداره که در زمان خودکار و فعالیت می کند باید بداند که حتی بعد از 20-50 سالم توجه به گذشته و همانو گرم است و مورد توجه است. و از سوی دیگر خبرنگاران و دیگر مثلا فعالان جمعیتی خوب کاری خود را در همه شرایط ادامه می دهند و گهگاه این گونه ماجراها برمیخیزد. تشکر به شما اسکندر که این خبر را پیگیری کرده.
اگر حتی لخ ولنس جاسوسی هم در سالهای 70 کرده باشد، در سالهای 80 اون میانی رژیم کمونیستی را شکسته است. اینو کسی نباید فراموش کند.
اسکندر خواجه میرزاده تشکر. با تفصیلات اطراف ماجرای لخ ولنس پرزیدنت سابق پولشه برنامه های مجله خبری رادیو آزادی ادامه میکند.
موج های رادیوی آزادی را به یاد گیرید.
از هفته بیگاه تا 11 شب به وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 25 و 41 متر برابر با 7475 و 11830 کیلوهرتز.
برنامه های بامدادی از ساعت 6 تا 9 صبح و 3 روز تا 11 شب در محوره های آسیاسات
و خاطبرد و از ساعت 3 تا 5 روز در محوره یمال.
پخش زنده در اینترنت و تلفن های همراه ozodi.tj/ozodi.org.
با ما باشید، پشیمان نمیشوید.
شما شنونده مجله خبری رادیوی آزادی هستید که شام جمعه 19 فوریه تقدیم شما میشود. یادآور میشوم در ادامه برنامه صحبت داریم با آوازخوان معروف ضیاءالدین نورزاد که طبق یک پرسش اخیر یکی از پرطرفدارترین پرشنونده ترین آوازخوان های زمان امروز نام برده میشود. سری موفقیت او را از خودش میپرسیم، ولی تا آن زمان همراه از شارح ورزش رادیوی آزادی نظرالله لطیف آخرین برهای ورزشی تاجیکستان را میشنویم.
دسته منتخب دخترانه فوتبال تاجیکستان از روی قرعه کشی مسابقات قهرمانی فوتبال آسیا در منطقه جنوبی و مرکزی در گروه آ با دسته های قرغیزستان، نیپال، بوتان و بنگلادش رقابت میکند. به گروه بی دسته های منتخب مالدیو، ایران، شریلانکا و هندوستان داخلند. در مرحله گروهی بازی ها در یک دوره از روی سیستم دوری برگزار میشوند. از هر گروه دو دسته بهترین به دور نیمه نهایی راه می‌یابند. مرحله منطقوی مسابقات قهرمانی آسیا از 23 اپریل تا 1 می در تاجیکستان برپا می‌گردد. بازی‌ها در میدان‌های ورزشگاه اویاتری دوشنبه و آکادمی باشگاه فوتبال استقلال در دره الماسی ناحیه حصار برگزار می‌شوند. سلیمان بابوکلانوف سرمربی منتخب فوتبال زنانه تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
فدراسیون تاجیکستان میدان‌های زمانه‌ای فراهم کرده است. اینا چیکار که دختر بچه‌ها هم ماشین هم دیدین دویدین.
البته برای پیشروی که اگر فوتبال زنانه باشد سرتر سرپرستان میشنن بزرگتر میشن.
خبری دیگر در مسابقه گرند پری جودو که 19 فوریه در شهر دوسلدورف آلمان شروع شد، چهار پهلوان تاجیک شرکت می‌ورزند. فرهاد رحیموف در وزن 81 کیلو روز 20 فوریه با رقیبش گادیل میراندا از پویرتاریکا وارد رقابت می شود. سه نفری دیگر روز یکشنبه 21 فوریه رقابت خواهند کرد. کامران شاهی استاپریان در وزن 90 کیلو با غالب جفتی مارکوس نایمن از شویتسیا و ایساو کاردینس از مکزیکا، سعید جلال سعیدوف در وزن 100 کیلو با صایب قربانوف از ازبکستان و محمد مراد عبدالرحمنوف در وزن بیش از 100 کیلو با اسلام الشهابی از مصر زورآزمایی میکنند. در این مسابقه بین المللی 546 نفر مردان و زنان از 86 کشور جهان اشتراک دارند که برای به دست آوردن امتیازهای المپی جهت شرکت در بازی های تابستانه المپی سال 2016 در شهر ریو د ژانیر برزیلیا مبارزه میبرند. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
اووزخان و ژورنالیست معروف ضیاءالدین نورزاد اخیراً در یک پرسش مرکزی زت آنالیتیکس گروپ از محبوب‌ترین اووزخان‌های مرد در تاجیکستان اعتراف شده است. این اووزخان میگوید که از محبوبیت هوادارانش سپاسگزار است. وی سال 2007 با پیشنهاد همکاران ژورنالیستش در جشن 5 سالگی رادیوی صدای دوشنبه اولین بار روی صحنه برآمد و بعد این تصمیم گرفت که آوازخوانی کند. ضیاءالدین نورزاد در یک صحبتش با رادیو آزادی به این سوال پاسخ داد که رسالت خود را چون آوازخوان در چی میبیند؟
برای من زندگی مهم است. سازگاری مردم مهم است. قبل از همه درد مردم مهم است. اما درد رو باید در یک چهارچوب معین شروع. در یک چهارچوب معین با قانون‌های موجوده برای مردم پیشنهاد کرده. و هر چی که من در ترانه هایم اگر به تصویر گرفتم، به نوار آوردم، سرودم، خواندم، این همگی حالت گاه دردآور، گاه شادیآور از روزگار مردم بود. ببینید اگر ما به تصویر یکی از شاعران این تازی کلاسی رو بیاریم، خیلی شعرهای هست که غزل های ناب هستند، ولی کمی دشوارفهم هم هستند. و طبیعی است که اکثر مردم اونا با خوبی گار کرده یا حالی کردن نمیتوانند، ولی این بهانه شدن نمیتوانند که ما همیشه رو آریم و ترانه های سبوت. اما همیشه با قسمت زیادی از دانه هستی که در صحبت میشن و اونا هم میگن که هر گونه که مرد باشه مردم میتواند قبول کنند، ولی من پس از این 8 سال به خلاصه آمدم که مردم این تنها مردم نیست، اینا آمی نیستن، این ها صاحب دل هستند، صاحب ذوق هستند، صاحب احساس هستند. تو حتی همان یک نفر من رو کلخوب چیزیان یک مادر تنها موسی پاکی در حرکش در قومی حرکش شهر ندیده است وقتی که کرامه ما را گوش میکند اشت میریزد و میگوید که چقدر معنی بلند دارد. اونه معلوم شد که
مدیلش راه یافته است
به هر چیز نظر کردن نشوید.
پس شما چی خیلی مثلا به سواد موسیقی آهنگ ایجاد میکنید؟ چی خیلی مینویسید؟ یعنی نوتا نویسته میتوانید؟
یک وحی خداوندی هست. فرزن کلمگرد ایلها وقتی که انسان بینشیند در حالتی تنهایی نازمی یا شادی یا در حالت در همصوبتی بیل باران و نمیدونم تین کجه های دیگرلی دریای ورزاد بود یکی یادش میاد یک آهنگ دلخواه و اونو همون با زبان زمزمه میکنم. من میرم نزدیک تکمیلگر موسیقی خودم تکمیل ارنجیرار شد.
ضیاءالدین نورزاد سال 2009 با ترانه لانه تقدیر به متن سیاووش که از روزگار تلخ مهاجران کاری قصه میکند فوق‌العاده معروف شد. پاره از این آهنگ را بشنوید و من خیرمان بقازاده بعد نیم ساعت با خبرهای آخرین وارد استودیو میشوم.